یادداشت میهمان، آبله بیماری حاد ویروسی و علت نابینایی و کمبینایی، علی نوری نویسنده و پژوهشگر حوزه معلولیت. آبله بیماری حاد ویروسی و علت برخ نابینایی هاست. نابینایان و کمبینایان بسیاری را در منابع تاریخی یا امروزه به صورت زنده مشاهده می کنیم که بر اثر آبله این چنین شدند. عبدالله معطری از بنیانگذاران آموزش و پرورش نابینایان شیراز از جمله کسانی است که در کودکی مبتلا به آبله شده و بیناییش را کاملا از دست داده است. علائم این بیماری حاد مصری ویروسی عبارتند از درد، تب، استفراغ، جوش ها روی پوست بدن و صورت و گاه درون چشم ها. پس از بهبودی جای این جوش ها به صورت گودی باقی می ماند. گوی آبله از 10,000 سال پیش از میلاد وجود داشته و برخی نشانه ها روی جسد های مومیایی فرعون مصر را آبله می دانند. پیش از محمد ابن زکریای رازی تصور میشد آبله همان سرخک است، اما تحقیقات رازی در کتاب الجدری و الحسبه نشان داد آبله چیز دیگری است. تاریخ پیدایش آبله را احتمالاً نخستین بار صلیبیونی که به اروپا باز می‌گشتند به این قاره بردند و با رواج سفرهای دریایی کاشفان و مستعمر نشینان آنجا در دنیای جدید شیوع یافت. آبله تا حدود 1800 که واکسن آن را ادوارد جنر کشف کرد در اروپا شایع بود و در آسیا نیز نوع مهلکی از این بیماری به نام واریولا ماژور جان 30% بیماران را می گرفت. تا اینکه از 1967 به بعد و در نتیجه مبارزات سازمان بهداشت جهانی این بیماری در 1357 شمسی 1978 میلادی به طور کامل ریشه‌کن شد. اقدامات جهانی در مبارزه با آبله. برنامه واکسیناسیون این بیماری توسط سازمان بهداشت جهانی از 1967 یعنی از 153 سال قبل اقدامات جدی در جهت مبارزه با آبله را شروع کرد. تخمین می‌زنند که این مبارزات 300 میلیون دلار 200 میلیون پوند هزینه در برداشته و تا کنون بزرگترین موفقیت این سازمان بوده است. هنگامی که این بیماری هنوز شایع بود، برای ممانعت از شیوع آن تمهیداتی صورت می گرفت، چنانکه قربانیان قرنطینه می شدند و پزشکان سعی می کردند تا تمامی کسانی را که در تماس با بیمار بودند ردیابی و واکسینه کنند و در این حال همگی آنان را از دیگران جدا نگه دارند. افرادی که در معرض خطر قرار داشتند نیز واکسینه می شد و خانه های آلوده و مواد مصری ضد عفونی می شد. واکسینه کردن افرادی که یک تا دو روز از تماس قطعی آنان با بیماران می گذشت از شدت بیماری می کاست. واکسیناسیون پیش از ابتلا مسئولیت آنی و کامل تا حدود 2 یا 3 سال و اگر نگوییم در سراسر عمر، اما تا سالها مسئولیت نسبی ایجاد می کند. برقراری نظام واکسیناسیون اجباری در 1853 همراه با اقدامات پیشگیرانه بهداشتی پیشرفته، رواج معاینه بهداشتی دریانوردان و کسانی که وارد کشور می شدند و افزایش دانش پزشکی نسبت به ماهیت آلودگی ها به تدریج به ریشه‌کنی آبله در انگلیس انجامید. در 1948 واکسیناسیون آبله اختیاری شد. در ژوئن 1996 سازمان بهداشت جهانی با از بین بردن همه آثار ویروس آبله تا پایان قرن موافقت کرد. این کار از طریق نابود کردن 400 نمونه باقی مانده از واریولا صورت می‌گیرد که در فریزرهای مخصوص در نهادهای پزشکی مختلف نگهداری می‌شد. در پی نگرانی از مرگبار بودن ویروس در صورت نشت آن و اینکه مردم دیگر نسبت به آن مسئولیت ندارند، این توافق حاصل شد. در 1999 سازمان بهداشت جهانی تاریخ نابودی نهایی آخرین نمونه های باقی مانده آبله را به تعویق انداخت و متعهد شد که تا 2002 مهلت تازه ای تعیین کند. نگرانی از وجود ذخیره های غیر مجاز ویروس آبله و استفاده احتمالی بیوتروریست ها از آن دلیل تعویق اجرای این تصمیم بود. آغاز آبله کوبی در ایران. واکسیناسیون آبله را در ایران آبله کوبی یا مایه کوبی می نامیدند. بر اساس گزارش نشریه وقایع اتفاقیه، نخستین نشریه دولتی در ایران که پس از 10 سال به روزنامه دولت علیه ایران و سپس به ایران تغییر نام داد و سخنگوی رسمی حوادث در دوره قاجاریه بود که در شماره سوم 19 ربیع‌الثانی 1267 چاپ شده، آبله کوبی اجباری و سراسری نخست در زمان صدارت امیر کبیر اجرا شد. در خبری چنین آمده است: اولیای دولت علیه کسان برای یاد گرفتن این فن شریف گماشتند که بعد از آموختن به جمع ممالک محروسه مأمور نمایند. وقایع اتفاقیه شماره 3 19 ربیع الثانی 1267. خیلی زود این کار به تحقق پیوست، چرا که مدتی بعد چون پدری در اصفهان طفل خود را آبله نکوبیده و طفل مرده بود، پدر را 5 تومان جریمه کردند. وقایع اتفاقیه شماره 45 17 صفر 1268. پس از این تاریخ علی‌رغم دیگر فرمانهای حکومتی، آبله کوبی جدی گرفته شد و به عهده مجالس حفظ و صحه مقرر گردید. در فرمانی که شاه برای اعتماد السلطنه وزیر علوم و رئیس اداره حفظ و صحه فرستاده این گونه تاکید می کند: باید به هر نقطه ایران مأمورین شما مواظب اجرای این کار بوده، حکم شما در رواج و آبله کوبی در اعلی درجه قوت نافذ و جاری باشد و به هر وسیله اطفال و اولیای ایران مجبور به کوبیدن آبله و اولیای آنها مغروز این امر باشند. ایران، شماره 421، 5 رجب 1297. شاه برای اسمینان از شیوخ و بزرگان خواسته بود گزارش های خود را در این باره به مرکز پایتخت بفرستند. ایران، شماره 421، 5 رجب 1297. قدیمترین رساله های چاپی فارسی رساله آبله کوبی به قطع جیبی است که نسخه ای از آن در کتابخانه ابن مسکویه در اصفهان موجود است و گزارش آبله کوبی در شهرها و نیز اصفهان در آن آمده است. تاریخ اجتماعی اصفهان صفحه 238. با فرمان نافذ ناصرالدین شاه در مورد ضرورت آبله کوبی، همه کودکان و رعایای ایران کارها به سرعت انجام می شد، اما فرهنگ و دیدگاه ها و سنت های عمومی مردم گاه مانع می شد. گاه در مردم شایع می کردند آبله فرنگیست و موجب ورود کفر به بدن افراد می شود. از این رو شاه دستور داد رساله ها و آثاری درباره اهمیت و تأثیرهای آبله کوبی بنویسند و نخبگان را توجیه کنند. عباس میرزا قاجار 1203 تا 1249 قمری، پسر دوم و ولیعهد فتحعلی شاه قاجار، در سال 1191 شمسی به کمک یک پزشک اروپایی فرزندانش را مایه کوبی کرد و در تبریز 25 هزار نفر ساکنان تبریز آبله کوبی شدند و مسئولیت از آبله ایجاد شد. همچنین ناصرالدین شاه مجدداً در سال 1297 قمری، یعنی 30 سال بعد، دوباره فرمانی درباره آبله کوبی صادر کرد. شاه در پیامش در مورد آبله کوبی تاکید زیادی به وزیر علوم کرده بود. وزیر علوم هم با کمک پزشکان تهران رساله‌ای درباره اهمیت و منافع آبله کوبی نوشته و این کتاب را همراه با تجهیزات آبله کوبی برای پزشکان و مراکز درمانی شهرها، حافظ و صحت‌های ولایات فرستاد. بر اساس فرمان شاه، اطفال اصفهان را باید نزد حافظ و صحت می بردن تا مجانن آبله آنها کوبیده شود. هر طفلی که آبله کوبی نشده و به مرض آبله فوت می کرد، پدر آن طفل یا ولی او مسئول و مورد مؤاخذه حاکم، یعنی ذل السلطان قرار می گرفت. هر کس طالب فرا گرفتن این علم بود و می‌خواست آن را اجرا کند، چون به نفع ملت و دولت و خیر دنیا و آخرت است، از هر طبقه مردم باشد، بدون مزایقه تعلیم داده نیز رساله این علم به او داده می‌شد. محل آبله کوبی در آخر خیابان خشک، درب حمام معروف به حمام خلج‌ها، در منزل میرزا موسی خان طبیب حافظ الصحه است. تاریخ اجتماعی اصفهان صفحات 213 و 214. همچنین شاه در قسمتی از فرمان خود به وزیر علوم نوشت آبله کوبی که برای حفظ نفوس محترمه و سلامت اطفال مملکت حکم وجوب دارد، باید این کار در تحت یک مراقبت و اهتمام مخصوص و دقیق باشد. چون اداره حفظ و صحت به عهده شماست، این امر هم از تکالیف خاصه شما معدود می شود. باید به هر نقطه ایران مأمورین شما مواظب اجرای این کار بوده، حکم شما در رواج و شیوع آبله کوبی در اعلی درجه قوت نافذ و جاری باشد و به هر وسیله اطفال رعایای ایران مجبور به کوبیدن آبله و اولیای آنها مغروز این امر باشند. 29 جمادی الثانی 1297 فرهنگ اصفهان شماره 59 5 رمضان 1297. پس از فرمان مزبور و تلاش‌های اداره حفظ و صحه، گسترش آبله مهار شده و بسیاری از کودکان آبله کوبی شدند، اما مجدداً در سال 1303 قمری اپیدمی آبله فراگیر شد و آبله همه جا را فرا گرفت. رئیس اداره حافظ و صحه در بیانیه ای نوشت: سرایت این مرض به واسطه ماده مخصوصی است که ممکن است به واسطه تنفس وارد بدن شده و یا آنکه به واسطه تماس شخص سالم با شخصی که مبتلا به این مرض است عارض گردد. این مرض در فصل بهار و تابستان بروز می نماید. چندی است در دارالسلطنه اصفهان این مرض بروز نموده است. بهتر آن است که قبل از آنکه شیوعی پیدا نماید آبله اطفال را کوبید که چندین فایده دارد. اولا آنکه مانع از شیوع این مرض خواهند شد. ثانیا از بعضی آفات که نتیجه این مرض است محفوظ خواهند بود. ثانیا مدتی مشغول پرستاری مریض نخواهند شد. مدیر اداره حفظ و صحه در این باره می نویسد: چند سال است که به دستور شاه کوبیدن آبله توسط مأمورین مخصوص انجام می شود. بنده حافظ و صحه از صبح تا ظهر در مریض خانه مبارک فتح‌آباد واقع در چهارباغ در جنب مدرسه مجاناً آبله اطفال را می کوبم و همه کس می تواند طفل خود را در این محل حاضر نمایند. به علاوه همه قسم اعمال جراحی و تبابتی در این محل کرده می شود. فرهنگ اصفهان در شماره 420 22 شعبان 1304. اسناد فوق گویای آن است که در دوره قاجاریه به آبله کوبی اهمیت بسیاری می دادن و توانستن جمعیت بسیاری را در شهرها و روستاها از آبله نجات دهند. به این روش از نابینا شدن و مردن مردم پیشگیری می کردن. بنابراین آبله کوبی به عنوان روشی برای پیشگیری از نابینایی معلولیت‌های دیگر از 170 سال قبل در ایران به دستور امیر کبیر آغاز شده است. با این شیوه پیشگیری تا کنون هزاران کودک نجات یافتند. برای مقابله با آبله همه مردم از شاه و دیگر مقامات تا مردم عادی با جدیت تلاش کردند، به ویژه در زمینه فرهنگسازی و توجیه ذهنی و فکری مردم بسیج همگانی صورت گرفت. به همین دلیل توانستند با جهل و خرافات و باورهای خرافی به خوبی مبارزه کنند. دولت ایران برای ساماندهی به امور واکسیناسیون در سال 1299 انستیتو پاستور را تأسیس کرد. این مرکز با تولید واکسن آبله و برنامه ریزی برای آبله کوبی اقدامات خوبی انجام داد. وقتی دولت ایران تصمیم گرفت انواع بیماری های واگیردار از جمله آبله را مهار کند و مجلس شورای ملی در سال 1322 قانون آبله کوبی همگانی را تصویب کرد، پاستور به عنوان مجری این پروژه آبله کوبی سراسری را آغاز کرد. بعد مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم رازی هم تأسیس شد و با جدیت با بیماری های مقابله کرد. برنامه رسمی اجرای واکسیناسیون سراسری از سال 1353 در ایران به منظور ایمنسازی کودکان در برابر آبله و بیماری‌های مصری دیگر آغاز شد. به هر حال تلاش‌ها در سال 1357 شمسی، 1978 میلادی به نتیجه رسید و آبله در ایران و جهان ریشه‌کن گردید. در سال 1363 سازماندهی جدیدی توسط وزارت بهداشت اجرایی شد و به صورت منسجم‌تر و با آموزش سراسری و ملی آبله کوبی و دیگر واکسیناسیون‌ها پیگیری شد. نتیجه این که هم‌اکنون با اینکه در جهان سالانه 20 میلیون از بیماری‌های مصری مثل آبله می‌میرند، اما در ایران تلفات و مرگ ناشی از این بیماری ها وجود ندارد. از طرف دیگر ایران در زمینه آبله کوبی جز کشورهای پیشرو، الگو و معیار دنیاست. سازمان بهداشت جهانی به دیگر کشورها توصیه می کند از ایران الگو بگیرند. سایت الف کشف آبله در ایران. محمد زکریای رازی، 251 تا 313 قمری پزشک و داروشناس ایرانی نخستین کسی است که آبله را به عنوان یک بیماری جدید کشف کرد. پیش از کشف او پزشکان فکر می‌کردند آبله همان حسبه یا سرخک یا یکی از بیماری‌های موجود است، اما زکریای رازی با تحقیقات مفصل گفت چیزی غیر از حسبه است و رساله‌ای به نام الجدری و الحسبه نوشت. این کشف موجب پیشرفت چشم پزشکی شد و راه را برای اقدامات درمانی و داروسازی گشود. در زبان عربی به آبله جدری میگویند. بعدن آبله که یک واژه فارسی است توسط ایرانیان استفاده شد. حسبه در عربی همان سرخک در زبان فارسی است. رساله الجدری و الحسبه نوشته رازی که فارسی آن آبله و سرخک است، یکی از آثار کلاسیک و مؤثر در تاریخ چشم پزشکی است. البته رازی آثار مهم دیگری مثل الهاوی و المنصوری دارد، ولی در عرصه چشم پزشکی رساله الجدری و الحسبه اهمیت خاصی دارد. آبله در ادبیات فارسی. آبله یک واژه فارسی است، معادل عربی آن جدری است. به دلیل اینکه بیماری آبله جوش‌های پرآبی روی پوست به وجود می‌آورد و پس از مدتی این حباب‌های پرآب له می‌شوند و آب آنها بیرون می‌زند، از این جهت به آن بیماری آب و له گفته می‌شوند. یعنی آبله مرکب از آب به علاوه له است. در لغت‌نامه‌های مشهور یعنی ده خدا و معین چند معنا برای آبله شمرده‌اند: برآمدگی و برجستگی روی پوست بر اثر سوختگی یا ضرب یا زخم، نام بیماری مصری و ویروسی است که به صورت تاولهای روی پوست بدن ظاهر می شود، زایده است که بر اثر راه رفتن زیاد در پا پیدا می شود. تبخال، آبله پستان، به نوک پستان گفته می شود. در متون ادبیات و در اشعار پارسی آبله به معانی مزبور یا معناهای دیگر به کار می رود. اساساً آبله کاربرد فراوان در ادبیات فارسی دارد. همچنین به صورت مرکب مثل آبله آمدن، آبله درآوردن، آبله بستن، آبله برزدن، آبله خورده، آبله دار، آبله زار در شعر و ادب فارسی بسامدی دارد. مأخذ: 1. آبله و پیشگیری از معلولیت، محمد نوری، سایت دفتر فرهنگ معلولین. 2. اصفهان از انقلاب مشروطه تا جنگ جهانی اول، عبدالمهدی رجایی، اصفهان، دانشگاه اصفهان 1386. 3. تاریخ اجتماعی اصفهان در عصر ظل السلطان به کوشش عبدالمهدی رجایی، اصفهان، دانشگاه اصفهان 1383. 4. چشم پزشکی در دوره اسلامی، علی نوری و الهه قاسمی، قم، توانمندان 1369، صفحات 69 تا 71. 5. دانشنامه دانشگستر، کامران فانی و دیگران، تهران 1389، جلد 1، صفحات 39 و 40. 6. دانشنامه ویکی‌پدیا، مقاله آبله. 7. روزنامه ایران، محمد حسن خان اعتماد السلطنه، چاپ مجدد، تهران، کتابخانه ملی، 5 جلد. 8. روزنامه فرهنگ اصفهان، میرزا تقی‌خان حکیم باشی، شماره 59، 5 رمضان 1297. 9. سایت الف، دوشنبه 27 بهمن 1399. 10. فرهنگ فارسی، محمد معین، تهران، امیرکبیر، جلد 1، صفحات 24 و 25. 11. کتاب الجدری و الحسبه، محمد زکریای رازی، به کوشش واندیک، بیروت 1872 میلادی. این کتاب توسط محمود نجم‌آبادی به فارسی ترجمه و منتشر شده است. دانشگستر، جلد 12، صفحه 793. 12. لغتنامه فارسی، تهران، مؤسسه لغتنامه دهخدا، جلد 1، صفحات 190 تا 195. 13. وقایع اتفاقیه، میرزا جبار ناظم المهام، چاپ جدید، تهران، کتابخانه ملی، 4 جلد. Viruses Plaques History، مایکل اولدستون، آکسفورد یونیورسیتی، 1997.